بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحثی سامان داده بودیم با عنوان راهکارهایی که ائمه علیهم السلام به کار بردند، ارائه دادند برای حفظ اون به اصطلاح تراث، برای حفظ سنت پیامبر و حضرات معصومین علیهم صلوات الله. من دوستان این بحث رو میتونم با چند تا آدرس تمومش کنیم بریم و بیخود دو سه جلسه معطل نشیم، ولی خود ارتباط مستقیم با این ادله یک، و تأمل در اون ریزکاری هایی که گاهی ممکنه با آدرس دادن حل نشه، رفقا مراجعه کنن براشون شبهه درست بشه. به این جهت سعی کردم بخشی از این روایات رو برای شما بیاریم که ببینید ائمه چه کارایی انجام دادن، که اولا اون تراث محفوظ بمونه، ثانیاً به حد اقل تحریف و نقل به معنا و استنباط مبتلا بشه. تکرار میکنم، یکی اصل محفوظ ماندن، یکی هم این آفاتش کم بشه. چون میدونید ما اعتقادمون نسبت به روایات مثل اعتقادمون نسبت به قرآن نیست. در قرآن خب معتقدیم نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، نه یک آیه جا به جا، نه یک استنباط شخصی، حتی شخص پیامبر. خب این اعتقاد ما در اخبار نمیتونیم داشته باشیم. اما بحث در اینه که ببینیم میشه ضبطش کرد، حصرش کرد به طوری که بشه از این ریزکاری های ریخته شده در روایات استفاده کرد یا نه باید دست شست، اونطور که بعضی ها نظرشونه. اینه که دوستان این روایات رو با وسوسه پی میگیریم، زحمت هم داره پیدا کردن اینها، تنظیم اینها، تأمل رو دلالت اینها، ولی به هر حال کاری که دوستان نشده بزرگان ما نکردند و باید صورت بگیره. جمعی از دوستان فکر میکردن ما فقط دنبال این هستیم که ثابت کنیم اخبار نقل به معنا نشده، ولذا معمولا بعد از این احادیث، حالا یا در درس یا بعد از درس، اصرار که نه آقا این حدیث دلالت نمی کنه بر این که روایات عین الفاظش نقل شده. دوستان من بتونم عرض بکنم، با اینکه معمولا ما نظرمون آخر کار میگیم، ما قائل هستیم که روایات نقل به معنا شده و زیادم شده، نقل به معنا شده و جایزم بوده. ائمه هم با این پدیده کنار اومدن، اما میدونید مشکل ما صرف نقل به معنا نیست. اگر نقل به معنا شد بعد امام بعدی امضا کرد چه اشکال داره؟ اگر نقل به معنا شد و امام در مجموع تایید فرمود چه اشکال داره؟ اگر نقل به معنا شد و بعد متوجه شدیم کنترلی داشته چه اشکال داره؟ میخوام از اون آسیب‌های نقل به معنا، که مهمترین آسیبش همینه که اعتماد فقیه رو از روایات میگیره، بله در نقل به معنا راوی نیومده فیه بحثون رو بکنه فیه لا بحثه، نیومده یجوز رو بکنه لا یجوز، اما استدلال ها همش که این نیست که عام خاص مطلق مقید مجمل مبین حصر عدم حصر شرط لقب صفت مفهوم، بله ایناست دیگه. لذا ما دوستان بتون عرض کنم اون نظر ما اینه که ما نقل به معنا رو که ناچاریم قبول کنیم بکنیم. ببینیم ائمه ما کاری کردن که از آسیب نقل به معنا، و من بهتون میگم ما بحث بعدمون بنا نیست اینقدر معطل بشیم، ما مشکلمون که فقط نقل به معنا نیست، استنباط قاطی شده با روایات، استنباط راوی، حذف برخی قرائن که راوی فکر میکرده این قرینه مهم نیست، یا اصلا عدم فهم برخی از قرائن، یا گاهی تطبیق که توسط روات صورت میگرفته، ترجمه ی حدیث به همون زبان عربی که صورت میگرفته، اینا هم هست و ما باید، یعنی در واقع این روایات که میخونیم دوستان اونها رو هم نظارت داره و اونها رو هم پوشش میده. من دوستان چون نتونستم نوشته رو به فرم به موقع برسونم، بحث امروزمونم ندارید نوشته و هر حال مشکلاتی است که به وجود میاد، بنابراین من با احتیاط بیشتری برخی احادیث رو میخونم، شما باید همطور حفظی خط ببرید تا انشاءالله فردا که نوشته دستتون میرسه. ببینید یکی از چیزایی که ما در کلمات یعنی در کارهای معصومین میبینیم احتمام ائمه است، یعنی به ویژه ائمه بعد از صادقین یا حتی بعد از امام کاظم، اون پنج امام بزرگوار بعد، خب امام عصر که باز هیچ تو این مرحله ما چندان چیزی نداریم ولی ولو فل جمله داریم، اما اون چهار امام بزرگوار، امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، باز به خصوص امام عسکری که دیگه داره یواش یواش عصر غیبت شروع میشه و در واقع شیعه امامشو در بین خود نداره، اون حساسیت ائمه رو که نسبت به کتاب‌های موجود که اینا رو اصلاح کنن، یک روایتی است که عرض کردم از حفظ شما باید توجه کنید، احمد ابن ابی خلف میگه که کنت مریضم، مریض بودم، فدخل علی ابو جعفر علیه السلام یعودنی عند مرضی، ابو جعفر ثانی امام جواد آمدن به عیادت من، فعزن عند رأسی کتاب یوم و لیله، بنا شد کتاب کی باشه؟ کتاب یوم و لیله یونس ابن عم، این بالا سرم بود، فجعله، عبارت دقت کنید، فجعله یتصفحه ورقتن ورقه حتی اتا من اوله الى آخره، تازه به پیشنهاد احمد ابن ابی خلف هم نبوده، خود امام، ظاهر عبارت اینه، میگه امام شروع کرد این کتاب رو برداشت و ورق ورق بررسی کرد، از اول تا آخر نگاه کرد و بعدم فرمود رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس. ببینید این حدیث مثل اون حدیث روز چهارشنبه دلالت نمی کنه که امام بخوان بگن این مثلا کتاب از اول تا آخرش نوره، اونو قبلا بود که این کتاب به هر حرفش یک نوری به یونس داده میشه در قیامت، که عرض کردیم این در واقع همون تجسم حقانیتشی که در آخرت به شکل نور ظاهر میشه. اینجا خب امام استرهامی که کردن از خداوند متعال برای جناب یونس، خب البته این اشاره فعل جمله به رضایت امام داره، از یونس یک، خود یونس، شخصیت یونس دو، از این کارش. بالاخره آدم وقتی یه چیز رو بر میداره، مثلا یه نگاه میکنه، مال یه نویسنده است، میذاره زمین، بعدم سه مرتبه اینو میگه، با علاقه از اول تا آخر ورق میزنه نگاه میکنه، این حکایت از رضایت کار داره. و قطعا فعل جمله این کتاب درسته، یعنی این مقدار رو دلالت میکنه. اما دوستان چیزی که من میخوام از این حدیث استفاده کنم، هیچ کدوم اینا نیست، ما اینا رو که قبلا استفاده کردیم. ببینید اهتمام امام، اولا وقتی نزد مریض میرن طبق مستحبی که قطعا امام مراعات میکنن، خب باید برای زیادن مریض حالی ممکن نداشته باشه، باید زود پاشد، امام مراعات این مستحبات رو میکنن. ولی این فرصتی هم که اونجا هستن، ورق ورق اینا دوستان هدایت میکنه ما رو به این که ائمه میخوان اون تراثی که مانده یه جوری در این چند سالی که مانده به اصل غیبت سر و سامان بدن و تصحیح بکنن. تازه من دوستان اینو با بهترین گزینه و الا به نظر من کسی طبیعی با این روایت برخورد کنه، این معناش تأیید کتابه. نمیگم نقل به عین الفاظها و اینکه یونس عین الفاظ آورده، ولی این که چی؟ این کتاب مورد تأیید امامه. اگر از توسط یونس نقل به معنا هم شده، مجددن میشه بگی برگشته به نسل ملفوظ، و الا اگر مثلا یه جاش نواز این نما باشه، امام خط میزدن، قاعدش این بود دیگه، یه جاش نواز حس باشه، یه جاش بایس حس باشه، یه جاش نواز عام باشه، یه جا نباید مطلق باشه، طبق موازین امام دخالت میکردن. به هر حال ما این احتمام برامون مهمه، در این حدیث این نکته مخفی نیست. خب وقتی مفاز رو تایید کردن، یعنی دیگه ما اون دغدغه رو نداریم، همون دیگه. من عجیب است، چی دارم از مانه که ما دنبال این هستیم که بگیم که اون آسیب نقل به معنا نیست، درست شد؟ وقتی که فرض کنید یونس از امام صادق شنید، امام کاظم شنید، درست شد؟ از اصحاب امام کاظمه یونس شنید، اومد نقل به معنا کرد، درست؟ نقل به معنا کرد، امام جواد امضا کردن، امام نقل به معنای یونس رو اولا که نیست نقل به معنا باشه، و قاعدتا یونس از کسانی است که قلم و دفتر با خودش داره، مطمئنا از اینا نمیخواد استفاده کنه. ما بدترین فرض رو میگیریم که چی؟ نقل به معناست. وقتی نقل به معنای یونس از امام کاظم مورد تصدیق امام جواد قرار گرفت، در واقع میشه نقل لفظ عین امام جواد، یعنی مثل که حدیث از امام جواد عینهی نقل کرده، چون معنا نداره که نقل معنا شده باشه، اجتهاد غلط یونس هم ریخته شده باشه تو حدیث، امام جواد تایید کنه. اینه بحث و الا ما نگفتیم که این نقله. حالا ببینیم اینم داشته باشیدش تا ببینیم. حالا همینو بذارید ببینیم چی میشه، ممکنه به یه همچین جاهایی ما برسیم. بله عرض میکنم اگر دوستان حوصله کنند، نه هر کدامش یه جزی از کار ما رو سامان میده. اجازه بدید اینا داریم، محض خاطر شما دو سه روایت در اون رابطه داریم. ببینید یکی هم هست، محمد ابن حسن شینوله، راوی شناخته شده این نیست البته. محمد ابن حسن میگه که قلت لعبی جعفر، این رو خوندم روز چهارشنبه، که میگه جوئل تو فداک، جوئل تو فداک، این مشایخنا رواو ان ابی جعفر و ابی عبدالله. خدمت امام جواد، دوران دوران تهذیبه، میگه که اساتید ما روایاتی از دو امام صادقین باقرین نقل میکنن. و کانت تقیت و شدیده فکتمو کتبهم، کتاباشونو قایم کردن، فلم تر و انهم، چون قایم کردن روایت نشده و در حد کتاب مانده، منظور اینه فلم تر و انهم، فلم ما ماتو سارت الکتب و الینا فقال حدثوا بها فانها حق. ببینید این حدیث که روز چهارشنبه بعد از اون بحث اخلاقیمون یه اشاره کردیم، دلالت میکنه که اولا خب کتاب‌های زیادی زمان صادقین بوده و خب نشده اینا پخش بشه، منتشر بشه. امام فرمودن که اینا حقه. قطع بدانید که این حدیث نمیخواد، یعنی دلالت نمیکنه که تمام آنچه که در این کتبه نقل عین الفاظه. اینو ما نمیخوایم بگیم، همچون دلالتی نداره. شاید رواد میشنیدن خیلی هاشون، میامدن شب مضمون رو وارد کتاب ها میکردن، ولی بالاخره توسط حجت عصر امام جواد زمان محمد ابن حسن اینها به عنوان انها حق امضا شده. حالا ولو حتی ممکنه خیر الموجودین باشه، یعنی داخل اینها حدیث باطل هم باشه، اما امام در مجموع میفرمایند اینا ما دارن تو بدترین شرایط میگم، ولی این حرف من یه اخباری نمیگه، حاضر نیست بگه، بگه نه داره فانها حق. انها به کجا برمیگرده؟ به کتب. اگر بعضی از این کتب ناحقه، اگر بعضی از کتب بخشش ناحقه، که این جمله امام علل اطلاق صحیح نیست، من تو نه، من خیلی اینجوری نمیخوام عرض کنم محضر شما، بگیم امام در مجموع دیدن خیر الموجودینه و مثلا فرمودن دیگه حد اقلش اینه دیگه، اون درجه پایینش اینه. خب این دیگه صلاحیت تمسک به همه آنچه که داخل این کتبه، حالا به عنوان منجز یا به قول آقایون به عنوان معذر، به عنوان منجز اگر بگیم مصیبه به واقع، به عنوان عذر اگر بگیم مصیبه به واقع نیست، این حدیث دلالت میکنه. یه چیزی که دوستان اینجا باید دقت کنید ببینید این است که مثلا حدسن کتب موجود زمان صادقین که به امام جواد رسیده، زمان امام جواد این سوال داره میکنه، به امام جواد میپرسه کتب موجود از زمان صادقین، چون میگه مشایخنا رواو ان ابی جعفر و ابی عبدالله چقدر بوده. این چیز مهمی است که سوالم شد. ببینید این اصول 400 گانه که شنیدید، اصول 400 که بنیان کتب 400 است، یعنی این کتاب های 4 گانه حاصل اون کتاب های 400 گان است، چنان که مثل وسائل حاصل اون کتاب‌های 4 گان است، احیانا با حذف برخی مکررات و برخی از نکات و جابجایی و تقسیم بندی و ابواب، کار عظیمی که شیخ حر عاملی کرد. ولی اینا ببینید اصل همونه، یعنی نطفه و بذر همون کتاب 400 گان است. راجع به اصول 400 دوستان سه تا نظره از برخی از بزرگان استفاده میشه که این اصول از زمان امیر المومنین شروع شد تا زمان امام عسکری ادامه پیدا کرد. یعنی در طول این 200 و چند سال این 400 تا عصر اومد در صحنه. حاصل در واقع این 11 امام، این اصول 400 گانه. برخی معتقدند که این اصول 400 گانه مخصوص زمان امام صادقه. اگرم قبلش کتابی بوده مثل کتاب سلیم ابن قیس یا بعدش بوده، اون جز این اصول 400 گانه نیست، نسبت میدن به زمان امام صادق علیه السلام فقط. از برخی از علما اینجوری در میاد. نظر سومی داریم که اصول 400 گانه محصول دوره سه امامه، امام باقر، امام صادق و امام کاظم. این سه امام حاصل کارشون این اصول 400 گانه بوده. قبل و بعدم اگر اصولی بوده، خب البته اندک بوده نسبتاً به اینها، نسبتاً نه علل اطلاق، و خب جز اصول 400 گانه نیست. که بعضی میخوان این نظر رو بیشتر تایید کنن، نظر سوم رو. ببینید حالا این هر کدامش صحیح باشه، ما شک نداریم که زمان صادقین عمده، یا بگیم همه اصول اربعه، یا عمده اصول 400 گانه. دوستانی هستن در بحث ما که گاهی با برخی از آقایون که تو این رشته ها تخصص دارن، این رو شما بپرسید ببینید، باز شاید نظر چهارمی هم باشه که من مثلا به دست نیاوردم، یا خب به هر حال قابل نقد و بررسیه. ببینید اینو به نظر من کسی شک نمی کنه، حالا هر کدوم اینها باشه، عمده این اصول زمان صادقینه و امام جواد در واقع دارن عمده این اصول رو با این عبارت تایید میکنن. اینو من اول توضیح دادم چرا دیگه تشریف میارید شما. پس بله گفتم اینو، مسیر بعد هدفم چیه. حال باشه بعد از بحثی، باشه بعد از بحثی. ببینید یکی از بحثایی که هنوز ما ادامه داره بحث. ببینید کتاب مفصلی داره ظریف ابن ناصح، که این کتاب گاهی بهش میگن کتاب عبدالله ابن جبر، ظریف ابن ناصح. تو روایات آمده کتاب الفرائض، با اینکه مربوط به دیات ها، فرائض و قدیمی ها به چی اطلاق میکردن؟ ارث. کتاب الفرائض مال ارث دیگه، ولی کتاب الفرائض ظریف ابن ناصح مربوط به دیات. اینا رو عرض میکنم دوستان، خب اطلاعات جانبیست که آدم متوجه نباشه، خب یک کسی ذهنش پره کتاب الفرائض ارث، یقین میکنه این کتاب الارث، اصلا احتمال خلاف هم نمیده، ولی نه، اینم که کتاب دیاتو گفتن فرائض، فریضه یعنی سهم معین. ما در دو جا سهمیه داریم، یکی در باب دیات، یکی در باب چی؟ ارث. توجه میکنید یه وقت رفتید بعد دیدید اشتباه نکنید. آقا در کتاب دیات ظریف ابن ناصح یا عبدالله ابن جب، اینم جالبه که جمع آوری کنند عبدالله است، ولی چون ظریف ابن ناصح راوی روایته به اسم راوی معروف شده، به اسم خود طرف هم هست، حتی به اسم راوی معروف داره. کتاب الفرائض یا ظریف ابن ناصح که دوستان کتاب مفصلیه و اصلا اسکلت دیات ما با این کتاب تنظیم شده. کتاب زمان امیرالمؤمنین یعنی دستور العمل حضرت امیر هست به حکامشون، به مقامات قضایی که بر اساس این شما حکم کنید. مثلا میدید یه همچون کتاب عظیمی، خب کتاب بزرگی، میرسه تا زمان امام صادق یک، تا زمان امام رضا دو. روات شاخص میان این کتاب رو عرضه میکنن بر امام و امام میفرماین این کتاب، یعنی تأیید میکنن هم امام رضا هم امام صادق. یعنی دوستان ما داشتیم یا کتاب حلبی رو میارن خدمت امام صادق، همونطور که کتاب یوم و لیله یونس رو آوردن. ما یه طیفی از کتابها داریم که یعنی وقتی امضا میشه دوستان یک حدیث نیست، در کتاب ظریف ابن کتاب ظریف وقتی امضا میشه یک بابی از ابواب فقهی در واقع میشه نص ملفوظ. ولو ممکنه جناب عبدالله ابن جعب چه کار کرده باشه؟ دستور حضرت رو نقل به معنا کرده باشه، گرچه ظاهرش دستور العمل بوده همون آورده. حالا سلمنا که نقل به معنام شده باشه، وقتی خدمت امام رضا مطرح میشه، خدمت امام صادق مطرح میشه، این دیگه حکم نص ملفوظ پیدا میکنه و دیگه از اون آسیب نقل به معنا خلاص میشه. حدیث دیگری داریم یونس ابن عبدالرحمن. من یه مرحله برم جلو وای میسم به خاطر شما. یونس میگه که دقت کنید، اینم حدیث عجیبیه، یعنی درست بشه کارش خب فهم زیادی داره. میگه اتیت العراق، یونس میگه رفتم عراق، فوجدت قطعتا من اصحاب ابی جعفر و وجدت اصحاب ابی عبدالله متوافرین. یه بخشی از اصحاب امام باقر و اصحاب امام صادق رو دیدم جمع شدن. ظاهرش اینه که اصحاب امام صادق همشون و اصحاب امام باقر چی؟ بخشیشون. چون اونجا میگه قطعتا، اونجا دیگه نمیگه، میگه اصحاب ابی عبدالله. حالا مثلا فرض کنید حمله بر مبالغه کنیم تو اون بهترین فرض و بگیم مثلا یه طیف زیادی، خب یونس هم آدم ثقه است، بنا نیست که یه چهار نفر که دید بگه اصحاب ابی عبدالله چه. میگه فسمعت منهم و اخذت کتبهم، از اینا شنیدم، کتاباشون رو گرفتم. حتما یه نسخه شو مثلا، حالا یه نسخه که داره فسمعت منهم واحدن واحدن، دانه دانه، مورد مورد رفتم محضرشون و شنیدم و کتاباشون گرفتم. فعرستها بعدو علی رضا علیه السلام، آوردم محضر امام رضا. البته فعن کرم منها احادیث، امام رضا بخشی از این احادیث این کتاب ها رو رد کردم. ببینید این روایت دو سندم داره، یه وقت بعدن مراجعه کردید در کتاب وسائل، البته از همون کتاب اربعه، در یک سند محمد ابن قولوی هست، در یک سند چیز هست، در یک سند حسین ابن حسن ابن بندار. اون سندی که حسین ابن حسن ابن بندار اعتباری نداره، ولی روایتی که محمد ابن قولوی هست سندش معتبره. علاوه بر روایت از شخصیت معتبری برخورداره. ببینید این روایت میگه من کتابو گرفتم، کتابها رو آوردم خدمت امام رضا، امام رضا نگاه کردن، البته بعضیاشو رد کردن. به نظر شما یعنی احادیثی رو انکار کردند و همینجا کار تمام میشه؟ خب یه احتمال ایشون کتابا رو بیاره، سبکم که نیست، یکی دوتام که نیست، ممکنه 300-400 کتاب باری شطور باید بکنن بیارن دیگه. این کتابا رو بیاره محضر امام رضا و امام رضا یه نگاه بکنن و بذارن کنار مثلا به خاطر احادیث دیگه، یونس هم پیگیری نکنه. ببینید اینا با حکمتی که ما و اون غیرتی که از ائمه سراغ داریم و از روایت به دوره، قاعدتا احادیثی رو رد کردن مثلا مشخص کردن و بقیه دیگه به عنوان احادیث صحیح مانده که صلاحیت استناد داره. طبیعیش اینه، قانونش اینه، و الا یه کار بیهودهی میشه که از حکمت امام و اون اهتمام امام به حفظ احادیث و روات فرق نمی کنه، چون این روات هم همینجور مثل خود امام تربیت شده بودن. ببینید باز در همین مرحله روایاتی داریم که اصلا برخی از روات، برخی از شیعیان با وجود در اختیار داشتن کتاب و حدیث، ولی وقتی میخواستن عمل کنن از ائمه دستورالعمل میگرفتن. مثلا یه نمونش براتون من اینجا نوشتم، بعدا ملاحظه میکنید، حسن ابن محمد وجناء از شیعیان دوران امام عسکریه، میگه ما نامه ای نوشتیم، ظاهرش هم یک نفر نیست، میگه کتبنا، نامه ای نوشتیم محضر ابو محمد عسکری علیه السلام که یا خودشون یک کتابی برای ما بنویسن بفرستن، ان یکتب خود امام، او یخرج لنا کتابا نعمل به، کتابی رو برای ما بفرستد استخراج کنه که ما عمل کنیم. بعد میگه که حضرت کتاب که ننوشتن، ولی یک کتابی برای ما، فاخرج لنا کتاب عمل، برای ما کتاب عمل. حالا این کتاب عمل اسم کتاب بوده، من اینا دیگه وقت نکردم دوستان، اینا از ذریعه میتونید دوستانی که فرصتی دارن، اصلا اسم کتاب بوده کتاب عمل یا نه، چون میخواست عمل کنه میگه برای ما یک کتابی کتاب عمل فرستادن. حتی کتابی که فرستادن ظاهرا کتاب همون ابن خانبه داشتیم قبلنا، حدیث هفتم نگاه کنید، حدیث هفتم مال همون ابن خانبه، ظاهرا همون کتاب بوده یا خیلی به اون کتاب نزدیک بوده، چون صفوانی میگه ما مقابله کردیم با کتاب ابن خانبه تطبیق میکنه. عرض کردم حالا یا اسم کتاب بوده یا لقب کتاب هست که راوی میگه، این کار هم شده. ببینید نمیدونم شمارش احادیث به چند رسید دیگه، من اواخر شماره را رها کردم، چون بعضی شماره که داریم میزنیم دقیق نیست، دو تا سه روایت رو در یه شماره میاریم، زاد تا هفتم هشتم دوستان شماره دارید، بعد من شماره این شماره اصلا خط بزنید یک و دو، بعدا کاغذتون رو اصلاح کنید، اول دوم سوم، من شماره زدم که بعد اگر خواستین آدرس بدیم سرگردان نشیم. بعد دیدم ما تو هر شماره داریم چند تا حدیث میاریم، این شماره ها گولزننده میشه، بذار این شماره ها رو بعدا در موقع مطالعتون اصلا خط بزنید دیگه. ببینید این نزدیک به 20 تا 30 تا حدیثی که حالا یا خوندیم یا آدرس دادیم، این مجموعه در بدترین فرض و بدبینانه ترین منظر اهتمام شدید ائمه رو، یک اینکه با قلم و دوات بیان در جلسات، دو بنویسند، سه کنترل کنند، شکی نیست که یک اهتمام عظیمی در این رابطه ثابت میکنه. اگرم برخی این روایاتو بگیریم، ببینید خیلی حرفه اینکه برخی از روات میگن ما سند نمیخوایم، ببینید اینا رو آدم اول که میشنه ایام طلبگی حمله بر یه نکاتی میکنه، اینکه عموم اخباری ها میگن کتاب های چهارگانه سند نمیخوام، همین کتب اربعه، نه اخباری ها، یه اصولی مثل آقای نائینی میگه مناقشه در اسناد کافی کار عاجزان هست، یا برخی ها کتاب می نویسن که مرحوم کلینی این سند که میاره فقط تشریفات، شیخ همینطور، صدوق همینطور، محمدون سلاس صاحب کتب اربعه و اینها اون اصول 400 گانه رو داشتن پیششون و اصول 400 گانه مورد تصدیق ائمه قرار گرفته. خب اینا پشتش یه همچون پشتیبانش یه همچون روایاتیست. دوستان این روایت هم بهتون بگم، این روایت جز همون 100 و چند تا روایت بود، یه موقع میگفتیم حدود 170-180 روایت گفتیم راجع به خبر سقدا، اینا همش تو اوناست، این روایات تو همون بابه، از همون جا ما داریم اینا رو میگیریم. ببینید یه همچون سرمایه داره اون فکر رو پشتیبانی میکنه. خب هنوز دوستان بحث ما یه ریزکاری هایی داره، حتی عمدش همینا بود، یه نکات جزئی تری هم داره که انشاءالله فردا مطرح میکنیم و تمام میکنیم. من هستم محضر شما زی حالا بیاد اینجا اینجا بس الله حالا.